بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا له الفداء. قبل از آنی که وارد در بحث فقهمون بشیم، یه نگاهی به اوضاع یمن باید بکنیم. مسلمانن و با ما هم عقیدن و گرفتار شده ان. من یه بیانیه امروز نوشتم که به مراکز مختلف گفتم بفرستن امروز و برای شما عزیزان هم میخوانم. عنوان بیانیه این است: کشورهای اسلامی یکی بعد از دیگری به دست ظاهرن مسلمانان تخریب می شوند. بسم الله الرحمن الرحیم. بار دیگر تخریب یکی از کشورهای اسلامی یعنی یمن به دست خود مسلمانها و با بودجه خودشان آغاز شد. دیروز کشور لیبی و سوریه و بخش عظیمی از کشور عراق مورد تخریب قرار گرفت، تخریبی که ده ها سال دیگر مرمت نخواهد شد. و امروز نوبت یمن است و فردا هم نوبت تخریب کنندگان. جهانخواران که اسلام نیرومند را بزرگترین مانع راه خود راه منافع نامشروع خود می دانند، این برنامه عجیب و حیرت آور و بی سابقه را تنظیم کرده اند که در کناری بنشینند و مسلمانان را بر ضد یکدیگر تحریک کنند و کشورهای آنها را به دست خودشان ویران سازند و این نیروی عظیم یعنی اسلام را در هم بکوبند. و عجیبتر این که میبینن اسرائیل یعنی سرسخت‌ترین دشمن اسلام از این برنامه ها حمایت میکند و آشکارا قول همکاری میدهد، باز هم تسلیم خواسته های آنها میشوند. از آن بدتر این که مجامع بین المللی در هیچ یک از این هجوم های ویرانگر موضع درستی نگرفته است و با سکوت یا اظهار نظرهای سست خود بر این آتش سوزان بنزین ریختند. حقیقت این است که از درخت ظاهراً تناور سازمان ملل و شورای امنیت جز چند شاخه خشک و بیبرگ باقی نمانده که تنها به درد سوزاندن می خورد. از سوی دیگر اتحادیه عرب که فلسفه تشکیل آن حمایت از حقوق اعراب است، آتشبیار این معرکه شده و کشورهای اسلامی را تشویق می کند که یکدیگر را تخریب کنند. از همه تأسف بارتر فتوای مفتیان حجاز است که چند روز قبل کنگره تشکیل دادن و ریختن خون مسلمان ها را به وسیله یکدیگر به طور مؤکد محکوم کردند و حرام دانستند و امروز با 180 درجه انحراف حمله عربستان را بر ضد یمن حکیمانه معرفی می کنند و این ویرانگری را مجاز می شمرند. در صورتی که اگر با دقت نگاه کنیم صورت مسئله روشن است. کشوری به نام یمن انقلاب کرده، اکثریت قاطعان برخلاف حکومت فاسدش قیام می کند و رئیس اون حکومت از ترس جانش فرار کرده و به کشور دیگری پناه برده. آیا راهی عاقلانه تر از این به نظر می رسد که به آنها کمک کنند تا آرامش خود را باز یابند و اختلاف داخلی اگر دارند با مذاکره حل کنند؟ در دنیای امروز بدعت عجیبی پیدا شده. هر کشوری که اوضاع کشور دیگری را نپسندید بدون هیچ مجوز بین المللی به خود اجازه می دهد بر ضد او وارد جنگ شود. عجب دنیای ناامنی به وجود آوردند. و از همه اینها شگفت‌انگیزتر این که بیش از 50 سال است که اسرائیل بخش مهم و حساسی از کشور اسلامی را اشغال کرده و هرگز طوفان قاطعی از سوی این آتش افروزان بر ضد او به راه نیفتاد. و به گفته مجاهد نستوه دبیر کل حزب الله لبنان، حتی نسیمی هم از سوی آنها نوزید. و اکنون بیا و ببین که امروز چه طوفانی به تحریک آمریکا و اسرائیل به راه انداختند. زمامداران سعودی بدانند اگر این آتش را خاموش نکنند، یا انقلابیون یمن به احتمال قوی غالب خواهند شد و یا سالها این جنگ ادامه می‌یابد و ویرانه‌ای از هر دو کشور به جای خواهد ماند. سزاوار است هرچه زودتر در کار خود تجدید نظر کنند که ضرر را از هر جا جلوگیری کنند نفع است. و السلام علی من تبع الهدى. اللهم صل على محمد و آل محمد. به ظاهر من نوشتم به ظاهر مسلمان. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بریم سراغ بحثی که داشتیم. مسئله اول ما از مسائل رمی جمرات بعد از برگشتن به منا بود. اصل وجوب رحم رو ثابت کردیم و همچنین در 3 روز، اگر روز سوم و شب سوم باقی مونده، در 3 روز انجام بدن و اگر روز دوم نفر می کنند در 2 روز. اینم ثابت کردیم. بعد ثابت کردیم به این که این از ارکان نیست. اگر عمدن هم ترک کنن حج باطل نمیشه. گناه کرده، قضاش باید به جا بیاره. میرسیم انشاءالله. میگیم که سال آینده هم حتی ناچار بشه اگر ایام تشریق گذشته سال آینده جبران کنه، ولی به هر حال لطمه‌ای به حجش نمیخوره اگر عمدن هر 3 روز رمی جمرات رو ترک کنه. فقط یه دونه روایت داریم که اون میگه حجش باطله. تکلیف این یه روایت رو باید روشن کنیم. روایت عبدالله ابن جبله عن ابی عبدالله علیه السلام، حدیث 5 باب 4 از ابواب عود به مکه است. عبارت کوتاهی که اینجا من نوشتم، من ترکه عود به منا، من فقط نوشتم من ابواب العود، عبارت اینه: من ترک رمی الجمار متعمدن، روایت پنج باب چهار از ابواب عود، من ترک رمی الجمار متعمدن لم تحل له النساء و علیه الحج من قابل. کسی که عمدن رمی جمرات ترک کنه، زن برش حرام میشه. یعنی طواف نساء رو به جا آورده، زن برش حلال شده، دوباره برش حرام میشه. این یه چیز عجیبه. و علیه الحج من قابل، سال آینده هم با تشریف بیاره حج به جا بیاره، یعنی حجش باطل بود. این روایت از نظر سند اشکال مهم میداره. چرا؟ چون در سندش یحیی بن المبارک عبدالله بن جبل مرد شریفی بود، از بزرگان بود، ثقه بود، خود عبدالله بحث نداره، اما در سندش ببینید، سندش رو تمام میخوانم: ان محمد ابن احمد ابن یحیی که از بزرگان، از یعقوب ابن یزید که از ثقات، ان یحیی ابن المبارک. این مجهول الحاله، یه دونم یحیی ابن مبارک بیشتر در رجال نداریم، همین یه دونه هم کاملا مجهول الحاله. بنابراین به این روایت نمیتوان عمل کرد، مضافاً به این که متروک العمل است، معرض عنهای اصحابه، احدی فتوا نداده، کسی فتوا مطابقش نداده، بنابراین معرض عنها هم هست. مرحوم سیدنا الاستاد آیت الله خویی سند رو تقویت میکنه، میگه یحیی بن مبارک گرچه در رجال توثیق نشده، ولی جزء کسانی است که در سند تفسیر علی ابن ابراهیم قمی است، و ایشون معتقد است تمام کسانی که در سند تفسیر قمی واقع شدن، همه اونا ثقه هستن، مرا این که قمی در کتابش قول داده، من از ثقات نقل میکنم. نظیر این نظر رو در رجال کامل و زیارت هم داشتن، می گفتن کامل و زیارت ابن قولوی، هر کسی در اسنادشه اونام ثقه هستن. ایشون راجب ابن قولوی رجال کامل و زیارت برگشته، نمیدانیم راجب رجال سند تفسیر هم برگشته یا نه. به هر حال این از نظر ما ثابت نیست که هر کسی در تفسیر علی ابن ابراهیم هست جز سندهای روایاتشه آدم ثقه‌ای هست، این ثابت نیست از نظر ما. و جالب این که مرحوم آقای خویی میگه ولی این روایت محجور اندل اصحابه و شاذ بهش عمل نمی کنی، در حالی که این خلاف روش ایشونه. ایشون محجور بودن و اعراض اصحاب و در جاهای دیگر نپذیرفتن، اما اینجا میگه اعراض اصحاب سبب میشود که از این روایت صرف نظر کنیم. به این ترتیب ایشون هم این روایت نپذیرفته، چون دیده خیلی خلاف فتاوا میشه که ما بگیم این سال آینده حجش باطل بیاد، دوباره حج به جا بیاره. دو تا محمل هم درست کردن برای روایت، ما واجب برامون نیست که حتما یک محملی و تفسیری و وجهی برای روایت پیدا کنیم. به قول مرحوم صاحب حدائق میگه یرد علمه و الى اهله، میگیم امامی که اینو فرموده او میدانسته چه گفته، ما نمیفهمیم و فتوا نمیتونیم بدیم، متروک مورزون انهاست. دو تا محمل و توجیه برای این روایت درست کردم. توجیه اول، الحمد لله علی الاستحباب، بگیم سال آینده بیاد حج و جا بیاد، خوبه، واجب نیست اما کار خوبیه. بعد علیه میگن استحباب مؤکده، حمله بر استحباب. البته استحبابش هم از نظر ما مشکله، به علت این که ما بیاییم مردم به زحمت بندازیم یه بار دیگر بیا حج به جا بیار، برای چیزی که پاش جایی بند نیست، روایتی که معرضون انهای اصحاب سندش ضعیفه، بیان مردم به زحمت بندازیم بگیم مصحب سال آینده هم با اون درد سرهایی که دارد بیایید حجی به جا بیارید. استحبابش هم از نظر ما مشکلی. بله، او حرمت نسایش هم که درد بزرگی براش خواهد بود در یک سال، متابکه بکنیم. و اصلا مضمون روایت دقت کن یه چیز بی سابقه است. یکی از محرمات احرام حلال بشه، دو مرتبه حرام بشه، بی سابقه است. ما بگیم این زن برش حرام شد مگر دوباره محرم شده؟ نه. خب طواف نسایی که به جا آورد حلال شده، چرا هم یه مرتبه دو مرتبه برمیگرده زن برش حرام میشی؟ این یه چیزیست که اصلا در تمام ابواب حج نظیر مانند نداره، چیزی برگرد دو مرتبه حرام میشه. فرضمون این است که عود الی منا، همه اینا اصلا اون وقت معمول بوده، میرفتن به جا میآوردن و عود الی منا منام کرد، معمول این بوده. و اما توجیه دوم دیگه عجیب تره، ولی این از هم کنیم بر کسی که منکر بوده وجوب را و میگفته این یه کار لغویه، بلند بشیم و مش سنگ تو کیسه بکنیم و هی بزنیم به این ستون و بزنیم به اون ستون، چه کار بیهوده ایست. منکر بشود و به خاطر انکارش. این خیلی فرد نادری است و عجیب است که ما بگیم هم بکنیم و اون کسی که چینیم باشه، تازه اگر چینیم بشه مرتد میشه، مرتد شد با ارتداد حج باطل نمیشه، حج سابقش که در حال اسلام بوده. بهترین است که بگیم آقا این روایت ضعیف است، ببوسیم و بذاریم کنار. پس تلخص مما ذکرنا، مسئله اول کامل شد و اون این شد که ما بگوییم به هر حال جزء ارکان نیست رمی جمرات، و اگر رمی جمرات عمدن هم ترک کنن حج باطل نمیشه. اما قضا باید به جا بیارن، امسال سال آینده، بحثش در مسائل آینده انشاءالله خواهد آمد. معمول راویان این بوده هر روایتی را از هر کسی میشنیدند نقل میکردن، روایت رو مقید نمیکردن از شخص ثقه. اگر این بود که خیلی خوب بود که لا یروی کل احد الا عن ثقه، این نبوده برنامه. در باره ابن ابی امیر اصلا یرسل الا عن ثقه، ولی که این درباره همه روایت لاید به الانس معمول نبوده، از کذابین هم گاهی روایت رو نقل میکردن دیگه حال بوده. و اما بریم سراغ مسئله دوم. بله رم یا باید به جا بیاره حج؟ نه، حجش تمام قبول کامل. و اما عبارت امام رحمت الله علیه رو در مسئله دوم میخوانم. ایشون در تحریر الوسیله میگه یجب فی کل رمین فی کل یومین یجب فی کل یومین رمی و کل جمره، در این دو روز یا سه روز واجب هر کدام از جمرات رو رمی کنه، به سبع حسیات هفت ریگ بزنه. به سبع حسیات جمع حسا هست. و یعتبر فیها، زمین فیها به چی برمیگرده؟ به حسیات، در این سنگ ها معتبر است. شرایطی سابقا گفته ایم در رمی جمر عقبه، سنگ ها باید بکر باشه، باید از حرم باشه، از خارج حرم نباشه، باید قصبی مال رفیقش بدون اجازه نباشه، باید حساب ایستد کنه سنگ ریزه، نه اینکه شن باشه، نه اینکه سنگ گندهی باشه. شرایطی کردیم قبلا. و یعتبر فیها، در این سنگ ها و فرمی، هم رمی شرایطی داشت هم سنگ ها شرایطی داشت. شرایط سنگ ها بکر بودن و از حرم بودن و قصبی نبودن و صدق حسا کردن و اینها بود، چهار تا شرط بود. شرایطی هم برای رمی بود، اینکه رمی اصابت کنه بندازه نخوره، نه اینکه رمی سد کنه بره سنگو بذاره رو جمر بذاره، نه رمی شرایطی داشت، حسا هم شرایطی داشت. ما شاید میدونیم اصابت به محل کنه، ستون کاری نداریم، به محل باید اصابت کنیم. اونا میگن به ستون، ما میگیم به محل، الا پد کنه بخور به طرف دیگری، ما هم اجازه نمیدیم. و یعتبر فیها، در سنگها، و فرم در خود رم. چی؟ محل مجمع الحساس، اونجایی که سنگیزا جمع میشن، جمره اونه، اون حوشه، اون جمره است. و فرم، اجازه حال عبارت امامو دارم میخونم، هنوز من شعر ندادم. ما یعتبر فی رمی الجمرت العقبه، معتبر است در حسا و در خود رمی، اون چه معتبر بود در رمی جمره عقبه. الا ما تقدم، قبلا شرایط سنگ رو گفتیم، شرایط رمی رو هم گفتیم. بلفتراقن، هیچ فرقی بین اینجا و بین رمی جمره عقبه از نظر شرایط سنگ ها و همچنین شرایط رمی هیچ تفاوتی نیست. نسخه شما این الجمره است، الف لام هم داره. بعد این الجمره، این الف لامش درست نیست. ببینید الجمره الاولا میگیم صفت، الجمره الوسطا میگیم صفت، اما جمره العقبه مضاف و مضاف الیه، جمره ای که متعلق به عقبه است. عقبه اون گردنه بود که آخر منا بود و مشرفه به مکه بود، جمره عقبه. و لذا در روایات هم الف لام نداره، این الف لام اینجا باید حذف بشه چون اضافاً مضاف و مضاف الیه، در مضاف الف و لام نخواهد بود. بله با بله ای بگیم الجمرت العقبا، عقبا جنبه وصفی پیدا میکنه میشه، اما جمرت العقبه بگیم اضافه است، مضاف و مضاف الیه الف لام چی؟ صفت موصول نمیشه، وصف نمیشه، عقبه اسم محل نیست، وصف نیست. عقبه یعنی گردنه، اون گردنه ای که آخر منا بوده و مشرف به مکه بوده، اسمش عقبه است دیگه. به هر حال در عبارات علما هم و در روایت هم الف لام نداره، جمرت العقبه است بدون الف لام. باید بزنیم بزنیم. خلاصه این مسئله هم اجازه بدید من عنوان بکنم اقوال رو و ادله ما. بعضی ها دیدم خیلی ساده 3-4 خط از این مسئله گذاشتن در حال که قابل بحث. ظاهر این است که این مسئله اجماعی. کلامی از علامه در منتها میخوانم، کلامی از علامه در منتها، جلد 11 صفحه 382. و یجب ان یرمی کل جمرتن به سبع حسیات، واجب از رم میکنه هر جمره ای به 7 سنگ. کمولن، این کمولن یعنی 7 تا، یکیش هم کم نشه به قرینه بعد، چون بعضی از مفتیان اهل سنت گفتن حالا یکی دو تاشو نندازه ضرر به جایی نمیخوره، ما میگیم کمولن 7 تای کامل. نه حالا از بعدش قرینه داریم، فلا یجوز الاخلال به حسات منها، یه دونش هم نمیشه کم بذاریم. فلا یجوز الاخلال به حسات منها ذهب الیه علماء اونا، ذهب الیه علماء اونا اجماعیه. و بهی قال الشافعی، اونام گفتن 7 کامل. و اصحاب رأی، اصحاب رأی کیا هستن؟ حنفی ها هستن، اونا رو میگن اصحاب رأی چون به اجتهاد آرایشون عمل میکردن. و هو احد الروایتین عن احمد، یه روایت هم از احمد حنبل این است کامل 7 تا بدون کم بود. و فی الاخرا روایت دومی هم از احمد هست، یجوز ان ینقص حساتن او حساتین، روایت دیگری از احمد حنبل هست، حالا یکی دو چاشم نزدی ضرر به جایی نمیخوره. از نظر ما مسئله اجماعیه، از نظر اونها هم اکثریتشون قائلن، بقیهش انشاءالله فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.